من چیه بگی؟ ما فکرامون با اهل بیت یکی نیست. رضا گاهی وقتایی روایت رو گفتم مردم هم اذیت شدن، اب نداره نوش جانتون. گفتم روایت داریم در آخر الزمان مردم فکراشون عوض میشه، تا پاسی از شب بیدارن، سحر که باید بیدار باشن. خدا رزق معنوی رو مخصوصا هم مادی هم معنوی رو این ساعت پخش میکنه، شیطونی ترین خوابه ها. الان ماشاءالله مغازه دارامون هم اینجوری شدن ها، ناراحت نشن مدیرامون هم بعضی هم اینجوری شدن ها. صبح ساعت 10 صبح میخوام بیان سر کار. بله فکرامون با اهل بیت یکی نشه. حالا امام زمان بیاد 5 صبح به من و شما بگه فلان اردوگاه آماده باشید، امام زمان میاد مثل باباش ببخشید معذرت میخوام خدا منو ببخشه، علی میمونه و بگید حوزش. وقتی فکرمون با امام زمان یکی نباشه زبون به چه درد میخوره؟ یه نمونه مال پیغمبر. دو نمونه دوم، امام علی علیه السلام 25 سال خانه نشین بودن، همه میدانن تاریخ شیعه و سنی نوشته است. میدونید اینم به دلیل چی بود؟ به دلیلی که فکر مردم بعد از پیغمبر با خدا و پیغمبر یکی نبود. خدا فرمود علی، پیغمبر فرمود بگید علی، نشستن تو سقیفه فکر دیگری کردن، انتخاب دیگری کردن. امیرالمومنین رفت تو خونه نشست، 25 سال گوشه خانه نشست. مردم فهمیدن انتخابشون اشتباه بوده، آمدن دوباره سراغه بگید امیرالمومنین سلام الله علیه. بازم حب علی یجمعنا، ما رو جمعمون کرد. تو نهج البلاغه خود حضرت میفرمایند چنون اجتماع کردن در خانه امیرالمؤمنین که نزدیک بود امام حسن و امام حسین علیهم السلام زیر دست و پا له بشن. چه جمعیتی باید باشه؟ دو تا جوون جنگجو بخوان زیر دست و پا له بشن، باید ازدحام جمعیت بگی خیلی مثل منا باشه ها، خیلی باید ازدحام زیاد باشه ها. معلوم میشه در خانه امیرالمومنین خیلی یجمع اونا، خیلی جمع شده بودن. امیرالمومنین بیا، زبانها با علی بود ولی فکرها با علی نبود. امیرالمومنین آمدن ظهور کردن، به قول ما این همه ظهورها. امیرالمومنین هم امام زمان بودن دیگه، بعد از 25 سال غیبت ظهور کردن، ولی چون فکر مردم با فکر علی یکی نبود، امیرالمومنین آمد رو منبر نشست گفت هر کی از بیت المال یک قرونم برده تو خونش برمیگردونم، یک قرون ها، هر کی مال حروم رفته باشه تو زندگیش فکر امام اینه دیگه، بر میگردونم. ولو رفته باشید گردن بند کرده باشید، به گردن زناتون آویزون کرده باشید. نوچ نوچا شروع شد از پای منبر. یا علی، به تعبیر امروز ما ستاد انتخاباتی شما بودیم، شما رو آوردیم بالا، ما رو باید یک پستی چیزی بدی. آقا تو میخوای گردن بند زنای ما رو باز کنی؟ چون فکراشون با امیرالمؤمنین یکی نبود، راهشون از علی بگید جدا شد. باز امیرالمؤمنین تنهای تنها. تو دعای ندبه میخونید و قلیل من من وفال رعایت الحق فیهم فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. چه کار کردن با امیرالمومنین؟ همینایی که جمع شده بودن در خونه امیرالمومنین یک گروه شدن حزب قائدین. رهبرشون ابو موسی اشعری، عمامش از من بزرگتر بوده، حافظ قرآن بوده، مبلغ امیرالمومنین بوده، ولی رفتن گوشه نشستن. برای چی؟ امیرالمومنین جهاد را دوست دارن، اینها جهاد را دوست. من و شما دوست داریم؟ جواب جون مادرتون راستشه بگیر دیگه. مردم جهاد رو دوست داریم؟ یک با نگاه بله دوم کمتر شد. 8 سال توی این مملکت جنگ بود، بعضیا یک روز جبهه نرفتن. فکرمون با اهل بیت یکی نیست دیگه. کتب علیکم القتال و هو کره لکم. خدا پیشبینی کرده، خدا میگه من جهاد رو برای شما نوشتم، مایه عزتتونه. مجاهد باشید عزیزید، تسلیم بشید ذلیلید ها. الان طرفدار تسلیم بیشتره یا طرفدار جهاد؟ ای خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. آقا بریم با یه آمریکا کنار بیام مشکل حل بشه. قرآن میگه فکر شما باید فکر جهاد باشه با دشمن. فکراشون با امیرالمومنین یکی نبود، شدن حزب قائدین. یکی فکرش با امیرالمومنین یکی نبود، شد حزب ناکسین. مگه فکر اینا چی بود؟ اینا گفتن هر کی به ریاست رسیده از این طعمه و غنیمت باید بهرهشو ببره. امروز تو مملکت ما نیست؟ آه صداتون بلند شد. امروز بعضیا، نمیگم هر کیا، بعضیا به ریاست رسیدن همچی دارن آلاف و علوف میخورن برای خودشون و خانواده هاشون. اینا فکراشون با امام زمان یکی نیست. صد تا اللهم عجل ولیک الفرج هم بالا سرشون بنویسن، اینا با علی نخواهند بود. پس جمع جسمامون، جمع زبونامون با فکرامون نباشه مشکل حل. بریم نمونه سوم. بازم امیرالمومنین تنها شد. امیرالمومنین اینقدر تنها شد، اینقدر تنها شد، اینقدر تنها شد که تو کوچه را میرفت کسی جواب سلامشو نمیداد. یا امام رضا، اینقدر دوست داریم به قول علامه امینی یه بیابونی باشه تنها بریم برای قربت بابا داد بزنیم. خیلی علی غریب بود مردم. اینقدر غریب و تنها شد. شما مردم با وفا، امام بزرگوارتون از دنیا رفت، 40 روز کنار قبر امام مردم عزاداری میکردن، مردم علی ابن ابی طالب و تو مسجد شهید کردن، یک نفر فرداش نگفت علی کجا رفت. وقتی فکرها با علی یکی نباشه این اتفاقا میفته. سه، نمونه سوم، مردم کوفه و عراق برای امام حسین نامه نوشتن. بازم حب الحسین بگید، یجمعنا، آقا عاشقتیم، آقا فدات بشیم، آقا مخلصتیم، آقا چاکرتیم، آقا پابرکابتیم، بیا دیگه آقا جان. اگه نیای شکایتتو به جدت رسول الله میکنیم روز قیامت. ما از امام حسین خواستیم قیام کنه، آقا قیام نکرد. امام حسینم قیام کرد، نائباشم فرستاد، ولی اینا زبونشون با امام حسین بود، فکرشون با امام حسین نبود. بازم جدا شدن، بازم حسین فاطمه تنها. مگه فکر اینا چی بود؟ فکر امام حسین این بود که دنیا کوچولویه، آخرت بزرگ. خود حضرت فرمودن فعمد دنیا که انها لم تکن و عمل آخره که انها لم تزل. دنیا خیلی کوچولوی مردم، نمیارزه برای دنیا دروغ بگیم کلک بزنیم، نمیارزه برای دنیا در مقابل حق بیستیم. ولی فکر اینایی بود که دنیا میارزه، لذا گول ابن زیاد و یزید رو خوردن، امام حسین رو تنها گذاشت. فکر را، الان فکر ما با امام حسین یکیه؟ ما دنیا رو کوچولو میبینیم یا بزرگ؟ شما خبراش شنیدین، ما هم شنیدیم، یک داداش، یک خواهر، یک داماد، یک عروس توطئه میکنن پدر شوهر و پدر زن و بابا رو چکار میکنن بگی؟ به خاک سیاه مینشوننش بره دنیا. آدم میکشن، مثل آب خوردن آدم میکشن برای مال دنیا، برای ریاست دنیا. آل سعود چقدر داره آدم میکشه تو دنیا؟ صدام چقدر آدم کشت؟ محمد رضا پهلوی ملعون چقدر آدم کشت؟ برای 2 روز ریاست. وقتی فکر با امام حسین یکی نباشه، حالا بعضی‌ها میگن آقا شاه هم زیارت امام حسین رفته بود، مکه رفته بود، اون مکه بخوره به بگید کمرش. وقتی فکر با امام حسین نباشه، اون زیارت میخوره به کمرش. امام حسین هم تنهامون، گفتیم روز عاشورا میخونیم مسلمانان حسین یاور ندارد. میایم سراغ نمونه چهارم. خوب گرفتید نمونه رو یا نه؟ قول میدید برای عزیزانتون تعریف کنید قشنگ؟ پیغمبر جمع زیاد بودن، فکرش همراه نداشت. امام علی همینجور، امام حسین هم همینجور. قبل از انقلاب خودمون، نمونه چهارم، محاسن سفیدا یادشون، حالا شاید جوونا یادشون نباشه، محاسن سفیدا قبل از انقلاب خیلی یا شعارشون با امام یکی بود. یادتونه؟ میشورم هر کدوم نگفتم شما بگیدا، سازمان مجاهدین خلق ایران همراه امام بگفتن مرگ بر شاه، سازمان فداییان خلق اقلیت و اکثریت، حزب توده ایران، حزب جنبش مسلمانان مبارز، خلق مسلمان، نهضت آزادی، جبهه ملی، کلی گروه ها جمع شده بودن. بازم انقلاب همه رو جمع کرده بود، ولی فکراشون با امام یکی نبود. انقلاب پیروز شد، جمهوری اسلامی برقرار شد، راهشون رو جدا کردن. نه تنها راهشون رو جدا کردن، علیه جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کردن. سازمان مجاهدین شد منافقین، 17,000 شهید از ما گرفت. اونم کیا؟ بهشتی، رجایی، باهنر، هاشمی نژاد، شهدای مهراب. به روح همشون یه صلوات بفرستی. خلاصه کنم عرضم و رزق امروزم بسه. چی گفتیم؟ حب الحسین، حب الائمه یجمعنا. هممون تو حرمها، تو هیئتها، تو محرمها، تو تاسوعا، تو عاشورا، تو اربعین، تو اعتکاف، تو ولادتها، تو شهادتها دور هم جمع میشیم. الحمدلله رب العالمین. اما چرا این همه تجمع امام زمان رو نمیاره؟ مگه خدا نمیبینه؟ خدا میبینه، ولی من و شما گفت تو مو میبینی و من؟ پیچش مو. ما ظاهر رو میبینیم، خدا افکار ما را میبیند. خدا نمیخواد دوباره امام زمان سرش بالای نیزه بره. خدا نمیخواد امیرالمؤمنین، امام زمانم امیرالمؤمنینه، خدا نمیخواد دستاش بسته بشه. خدا میگه تا اینا فکراشون با مهدی یکی نشه، مهدی رو بهشون نمیدم. چند تا فکرای اساسیمون راجب ازدواجمون، راجب همسرداریمون، راجب اقتصادمون، راجب دنیامون، راجب گرفتاری هامون. بابا زینب کبری سلام الله علیه وقتی آمد به کربلا، همه گرفتاری های عالم انگار رو سر زینب ریخته بود، ولی زینب یک گله نمی کرد. فرمود ما رأیت الا جمیلا. ما کوچکترین گرفتاری که سرمون میاد داد و هوار میکشیم. خدایا به آبروی محمد و آل محمد افکار ما را افکار امام زمانی قرار بده.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
البروز. سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری رو تقدیمتون کردیم در برنامه یه بربال سخن با موضوع محبت امام حسین و اهل بیت علیهم صلوات الله، راز ماندگاری مکتب و مذهب. ساعت 13 امروز دوشنبه 21 مهر ماه میتونید تکرار سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری رو در برنامه بربال سخن بشنوید. سلامی تقدیم میکنم خدمت شما شنونده بزرگواری که همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان بخش سوم برنامه رادیو معارف پیوستید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشاءالله تمامی شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، دوشنبه خوب و پربار در پیش رو داشته باشید، با اتفاقهای خوب، با سلامتی و موفقیت و برکت انشاءالله. تا ساعت 6 بامداد به حول و قوه الهی همراه شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. محضر مبارکتون عرض میکنم که باغ تماشا نمایش رادیویی با عنوان شبهای تردید روزهای تاریک چند روزی است داریم برای شما پخش میکنیم، قسمت دیگرش رو تقدیمتون خواهیم کرد به مدت 23 دقیقه و انشالله باز هم همراه شما خواهیم بود با برنامه مختلفی تا شش بامداد. میرسیم به ساعت 1:45 باغ تماشا تقدیمتون.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تقدیر، روزهای تاریک،
قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می‌گذراندند. با نزدیک شدن کاروان امام حسین علیه السلام و یارانش به دو منزلی کوفه، عابس شاکری و غلامش عزم کردند تا پنهان از چشم مأموران دارالاماره از کوفه خارج شوند. از طرفی ربیعه برای کمک به راحله که دوست و ندیم با وفای اوست، از بشیر می‌خواهد تا وائل شوی راحله را به نخلستان بازگرداند. غافل از اینکه وائل خشمگین از جور ظالمانی چون بشیر به سپاهیان عبیدالله می‌پیوندد تا از چاله ظلم بشیر به چاه جهل خیش درافتد. در چنین زمانی عابس قبل از رفتن خود از همسرش ام نعیمه می‌خواهد که به آزمونی صداقت بشیر را بیازماید تا مبادا ربیعه به دام او بیفتد. ام نعیمه نیز چنین می‌کند و ربیعه را می‌گوید تا به بشیر خبر دهد که عمویش قصد خروج از کوفه را دارد. تدبیر ام نعیمه کارگر می‌افتد و بشیر با خبرچینی برای عبیدالله چهره واقعی خیش را به ربیعه نشان می‌دهد. مأموران که در هجوم به خانه عابس شاکری موفق به دستگیری او نمی‌شوند، ام نعیمه را به محبس می‌برند و ربیعه در چاه خانه پنهان می‌شود. اینک آخرین قسمت این نمایش را با هم می‌شنویم.
اسب خوبی داری، شطورت هم ما به نظر پیر میاد.
هیچ کدام فروشی نیستم.
میدانم قصد خرید نداری، اگر تو هرمس رومی نیستی.
اورهان
عربی یاد آوردی؟
آره، هرمس رومی. هیچ شکست شما کوفیان را فراموش نخواهد کرد. تو مهتر بشیر ابن سعد هستی.
بودم، مدتیست که دیگر برای او کار نمی کنم. از طویلش بیرون رفتم و به سپاهیان و عبیدالله پیوستم.
تو هم از آنان بودی؟
آره.
پس چرا اینجا آمدی؟ جشن فاتحان در میدان کوفه برپاست. صدای پایکوبیشان را که میشنوی. مزدوران عبیدالله در انتظار آمدن قافله اسرا به سور نشستند. برو.
مرا با آنان کاری نیست، برای دیدن تو آمدم.
مرا که دیدی، در حال بستن بار سفرم. امروز میخواهم برای همیشه از کوفه بروم. تو هم بهتر است بروی و به فاتحان بپیوندی.
کدام فتح؟
کدام فتح؟ فتح نینوا. مزدوران حکومتی این نام را بر آن نهاده و بر آن مباهات میکنند. از اجازه این فتح میگویند و از اینکه به خواست پروردگار توانستند و فتنه‌گرانی که قصد خروج از دین و شورش علیه خلیفه را داشتند نصرت یابند. برو برو تا از سله و پاداش این فتح و ظفر بی بهره نمانی.
سله و پاداش به سرشان بخورد. بورهان دیگه خواب این ناجوان مردان نمیشه.
عجب، شکوه از حماقت میکنی یا نادمی؟
نمیدانم، همینقدر میدانم که این چند روزه برایم به عذاب گذشته، عذابی که هر لحظه بیشتر و بیشتر میشود. راست میگفتم که اورهان ابله هست. من آنچه را دیگران به سرعت میابند دیرتر میابند.
و اینک چه یافته ای؟
جز رنج هیچ. من جز دشمنی کردن با مردمانی که همه عمر کسانی چون مرا دوست خود میدانستند و موالی میخواندند.
و برای پایان دادن به چنین رنجی از هرمس چه برمی‌آید؟
شنیدم که مسیر روم از انتاکیه می‌گذرد.
آری،
من هرگز با آن دیار نرفتم، اما می‌دانم که پدرم زاده آن سرزمین بود.
پس قصد رفتن به آنجا را داری؟
آری، اما آهی در بساط ندارم که به قافله داران و کاروانیان دهم.
پس اجرت و غنایمی که از جنگ به دست آوردی چه؟ نکند همه را چون کاه به باد دادی؟
حجرتم را یک حرامی وقتی پشت دیوار قبرستان به خواب رفته بودم رو بود.
عجب، یعنی از فتح و ظفر مردان دارالاماره هیچ دشتی به تو نرسید؟ چه دست پربرکتی دارد این خلیفه.
به مهتر نیاز نداری؟
مهتر میخواهم چه کنم؟ مرا تنها یک شتر است و یک اسب. خودم به امورات هر دو میرسم.
اگر مرا با خود تا انتاکیه ببری، مهتری اسب و نگهداری از شترت را به رایگان انجام میدم.
صدای تپ.
مردم به سوی میدان میروند.
اسرا. قرار بود کاروان اسرا را بیاورند.
کجا میروی؟
به میدان میروم. میخواهم ببینم فاتحان نینوا بر کدام لشکر پیروز شدند که این چنین با نخوت و غرور دم از پیروزی میزنند. تو نمیایی؟
نه، نمیخواهم مردمانی را ببینم که به زنجیر جهل ابلهانی چون اورهان اسیر شدند.
پس بمان و مراقب اسب و شترم باش تا بازگردم.
بیشتر شبیه مادر بزرگت می شدی. خدا رحمت کند ام وائل را. برایم نقل می کرد که در جوانی یک روز که همراه با مادرش به مسجد مدینه رفته بودند، ناگهان دردی بر او عارض می شود، چنان که از هوش می رود. وقتی به هوش می آید، خود را در سرای دختر و داماد رسول الله می بیند. دخترکی نوجوان و مهربان و محجوب در کنار بستر از او پرستاری می کرده. نامش زینب بوده و در وجاهت و ادب سرآمد. می گفت انگار از کرامت شفابخش دستان آن دختر بود که دیگر هرگز چنین دردی به جانش نیفتاد. میگویند بانو زینب نیز در این سفر برادرش را همراهی میکرده. تو هم شنیده ای ربیعه؟
آره من نیز شنیدم.
چه شده ربیعه؟ باز که غرق در افکار خیشی؟
نگران نباش راحله، به پیغام ام نعیمه فکر میکردم. حقیقت آفتابیست که عاقبت از چاه ظلمت بیرون میآید.
کلام پرمغزیست اما...
اما چه؟
نمیدانم.
تردید نکن راحله، به درستی این پیغام ایمان دارم. اشاره زیرکانه ام نعیمه به چاه مرا مطمئن میکند.
آرام
زیرا فقط او بود که میدانست من در چاه فرو رفته بودم.
حق با توست.
میدانی راحله، گاه به این میاندیشم که آن چایی که ام نعیمه برای من مهیا ساخته بود چاه نبود، مأمنی بود ایمن و جان پناهی که مرا برای چند شب و روز از شر درندگانی چون گرگان دارالعماره حفظ کرد. در حقیقت من زمانی به چاه ظلمت فرو رفتم که خام نیرنگ بشیر و پدرش شدم.
در این شهر بسیاری ساکنین همیشگی چاه جهل خیشند. آنچنان به تاریکی خو کردند که از دیدار آفتاب به وحشت می افتند، زیرا چشمانشان تا به دیدن نور حقیقت را ندارند.
می دانم، برای همین است که دیگر نمی خواهم در این شهر نفرین شده بمانم. باید به مدینه بروم. از ام نعیمه شنیدم که مادرم در مدینه اقوامی دارد. خدا کند پذیرای من باشند.
شک نکن که آنها پذیرای تو خواهند بود، اما قبل از آن باید خوب بیاندیشی.
به چه؟
سفر کردن برای دختری جوان و تنها خالی از مخاطره نیست.
تو هم با من بیا، میدانم که ماندن در این شهر جز عذاب برایت چیزی نداره.
آری، اما ناگزیر از ماندنم ربیعه. شاید این نیز عقوبت من است. باید بمانم و به بازگشت وائل امید ببندم.
راحله، با آنچه برایم نقل کردی هنوز هم امید داری که وائل بازگردد؟
ناامیدی مرگ است. من مادرم، جز امید چه میتوانم به کودکانم بدهم؟
حقیقت.
و این همان دوراهی بزرگی است که پیوسته پیش پای آدمی گسترده میشود. به راستی به کدام سو باید رفت؟ حقیقت یا امید؟ اگر حقیقت ناامیدی آورد چه؟
و اگر امید بر چهره حقیقت سایه اندازد چه؟
پرسشی دشوار است که پاسخ آن مگر به زمان برایم روشن شود.
کیست؟
راحله! ربیعه! باز کنید!
آمدم ام یعقوب، آمدم.
شما در خانه هستید؟ گمان کردم شما هم به میدان شهر رفته اید.
مگر در میدان شهر چه خبر است؟
قیامتی بود. بیش از نیمی از کوفیان در آنجا جمع بودند. قافله اسرا را آوردند.
اسرا؟ خاندان پیامبر؟
خداوند.
چه میشنوم خداوند؟ اینان شرم نمی کنند؟ خاندان پیامبر را به اسیری گرفتند؟ راست بگو ام یعقوب، دروغ که نمیگویی.
به سرت زده راهله؟ برای چه باید دروغ بگویم؟ خودم آنجا بودم، با همین دو چشمان خودم دیدم که قافله اسرا را به میدان شهر آوردن. گروهی زن و کودک و سال خورده بودم.
زینب؟ آیا بانو زینب را هم دیدی؟ دختر امیرالمومنین علی؟
آری او را دیدم. نمیدانستم نامش چیست، اما وقتی پرسیدم دانستم که زینب است. شیرزنی بود غریب، قافل سالار کاروان اسرا شده بود. گاه در ابتدای کاروان بیماری را سرکشی میکرد و گاه دوان دوان خود را به انتهای کاروان رسانده، سال خورده ناتوانی را که از دیگران جا مانده بود در آغوش کشیده و یاری میداد. با یک دست پاهای خونین دخترکی را که خلخال از پایش رو بوده بودن تیمار میکرد و با دست دیگر اشک کودکان را پاک میکرد.
باید به دیدارش بروم. بیا ربیعه، بیا برویم و به دامنش افتاده از او بخواهیم تو ما را عفو کنه.
صبر کن راحله.
چه میگویی ربیعه؟ باید برویم.
من از دیدن او شرم میکنم.
چه میگویی ربیعه؟ تو برادرزاده عابس شاکری هستی،
همو که ظلمت نشینی در کوفه را تاب نیاورد و به مولایش پیوست. آن که باید شرمسار باشد، منم که شویم در میان دشمنان او و خاندانش بود. با این همه میروم و به دامانش میفتم و خدا را در برابر شاهد میگیرم که گناه راحل تنها و تنها این بود که زن بود و ناتوان از من کردن شوی خود.